الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين المعصومين الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم انفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم. شد واجب قاعده فراغ و تجاوز در این کتب مجامع حدیثی متأخر ما مثل جامع الاحادیث یا حتی وسائل در دو باب اساسی متعرض اینها شدن. یه مقدار روایات قاعده تجاوز رو فراغ رو در کتاب وضوع آوردن که خوندیم، مطلبش رو متعرض شدیم، بحث وضوع رو در روایاتی که در باب وضوع هست، روایاتش در قاعده فراغه، یک روایتش در قاعده تجاوز در وضوعه که اولا معارض داره که قاعده تجاوز جاری نمیشه، بنای اصحاب هم عملا به اینه که در وضوع تجاوز جاری نمیشه، ولذا از روایات قاعده تجاوز در باب وضوع نداره جز یک روایت واحده که هم معارض داره هم فتوا بر اون نیست. اما روایت قاعده فراغ رو در وضوع داریم، فتوا هم بر همونه که قاعده فراغ در وضوع جاری میشه. این راجع به بخش وضوع. راجع به بخش نماز که در ابواب خلل متعرض شدن، هم وسائل و هم جامع الاحادیث دو باب قرار دادن، یک باب قاعده تجاوز، یک باب قاعده فراغ، و درست هم هست چون در باب صلات هم قاعده تجاوز جاری میشه هم قاعده فراغ جاری میشه. و در باب صلات که روایت قاعده تجاوز هست، یک کلی که استفاده بشه در جمعی ابواب فقه نداریم. البته عرض کردیم یک روایتی ذکر شده، اما انصافا اون روایت ثابت نیست، کلی نیست، ولذا ما قاعده فراغ رو کلی داریم، قاعده تجاوز رو کلی نداریم. من چون میخوام گیرم یا آشار جمع میکنم بین مجموعه روایات، ولذا عرض کردیم مرحوم آیناینی و شایدم مشهور قاعده تجاوز رو فقط در صلات جاری میکنن، فقط. مرحوم آقای خویی میگن نه، در وضو جاری نمیشه، در غیر در کل ابواب جاری میشه. اختلاف سریع مقدار سریع هم هست و عرض کردیم خلال انشاءالله خلال صحبت ها هم بیان میکنم. انصاف قصه قاعده تجاوز اطلاق نداره در همه ابواب، همینطور که مرحوم آیناینی فرمودن منحصر به باب صلاته، فقط در باب صلات. نکتهش سابقا اشاره کردم آدم رد میشه. تا اینجا دیروز، تا دیروز ما روایاته که مال محمد ابن مسلم بود به این مناسبت متعرض شدیم. عرض کردیم دو تا روایت فعلا ذکر میشه که قاعده تجاوز قاعده فراغ رو جزو امارات قرار داده و آقای خویی عقیدشون همینه، ولذا غالبا با عروه خیلی جاها در عروه ایشون حاشیه دارن در قاعده فراغ مال این مبناست. اما موافق ایشان کم دیدم، خیلی کم به نظر من، تا حالا خیلی کم موافق با ایشان هست. نه اینکه مرادم کسانی که با ایشان موافقن، کسانی که این فتوا رو دارن ولو زمانا قبل از ایشان بودن، نه کسانی که متأثر به ایشان. مجموعه حواشی که بر عروه هست تو ذهنم خیلی کم حاشیه هست که اون رو اماره. و ما دیروز توضیحات این دو سه روزه توضیحات کافی عرض کردیم. اون روایت حین توزع کلام راویه، ثابت نشد کلام امام باشه. اون روایتی که مال محمد ابن مسلمه، کان حین یصلی اقرب الالحق یا للحفظ، این نسخه هم اقرب للحفظ، این هم نسبتش به محمد ابن مسلم فعلا ثابت نشد، چه برسه نسبتش به امام سلام الله علیه. توضیحاتش عرض کردیم و نکات فنی که داشت متعرض شدیم، ولذا به نظر ما اصلا اصل مطلب به لحاظ مدرکش روشن نیست، اصل خود مطلب مشکل داره. البته این که ما میگیم روایت محمد مسلم، این خیال نفرمایید که یه چیز تازه ایه، مثلا فرض کنیم مال 1200 سال قبله، الانش هم همینطوره. مثلا میگیم یک مطلبی از مرحوم آقای گروجردی نقل شده، این رسمه که ایشون اینجور فرمونه، وقتی خوب دقت کنید سندی برش پیدا نمیشه اما منقوله به ایشان. ما وقتی عرض میکنیم به محمد ابن مسلم نسبت داده شده، یعنی مطلبی از محمد ابن مسلم هست، لکن وقتی دقت کردیم دیدیم ثبوتش به محمد ابن مسلم روشن نیست، ثبوتش به امام، به ابی عبدالله سلام الله علیه، ولذا این مطلب روشن نیست. عرض کردیم و خوب دقت، اینی که اصحاب ما هم عمل به این دوتا نکردن الان ادهی میگن آقا ما کار نداریم، روایت باشه یا نباشه، اصحاب عمل نکردن، ما عمل اصحاب انجام. بنده اصحاب با تقصیر نکته عمل اصحاب رو بیان کردن. عمل اصحاب یک چیز مبهمی نیست، یک چیز تعبدی نیست، یا به قول قدیم یا علم ایقوف نیست که کسی مطلع نشه. نکته فنیش این بود که من عرض کردم ثابت نبود و لذا اصحاب عمل نکرد. مرحوم آقای خویی چون عادتن این طوری هم که کاری به عمل اصحاب ندارن، ایشون روایت نگاه میکنن و همیشه شوخی میکنن، ایشون فکر میکنن دیروز امام مطلب فرمود، امروز هم ایشون استظهار میکنن، این وسط رو حساب نمیفرمایند قدس الله سره. این که حالا 1200 سال اصحاب چه کردن در نظر مبارکه ایشون مهم نیست. و عمده اعتماد ایشان رو اون حدیث حینه یتوضأ، چون حدیث محمد مسلم رو مبانی خود ایشان ضعیفه، ننوشتن اما رو مبانیشون عرض میکنم، رو مبانی خود ایشان ضعیفه، لذا دو مرتبه بحثی که در اصول متأخر ما مطرح شد، ما در قدما بحث اینجور نمیدیم و لذا الان نسبت نمیتونیم بدیم به قدما که آیا هو حینه یتوضأ علته یا حکمته، آیا جنبه اماریت لحاظ شده یا اصل عملی لحاظ شده. مرحوم ناینی فرمودن حکمته، آی خویی رو علت گرفتن. عرض کردم چون این مطلب لطیف بود باز دفعه سوم چهارم بیان بکنم، مرحوم آی کاظمی مقرره ایشون در فوائد یا خود آی خویی نکته رو از ناینی نقل نکردن که از کجا بفهمیم حکمته یا علته. من این مطلب رو عرض کردم، مرحوم آقای بجنوردی هم نوشتن هم میفرمودن و از ایشان شیدم سماعن و هم چاپ کردم. مرحوم ناینی قاعده ای دارن، اگر چیزی که به عنوان علت و حکمت این رو برداریم به جای خود اون حکم بگذاریم درست باشه، این میشه علت، اگر نشه میشه حکمت. میگم چون تو فواید ایشون هم معیار درس اون فواید فعلا رو فواید ایشون نمیدین از خارج عرض کردیم. مثلا اگه گفت لا تشرب الخمر فانه مسکر، خب میشه گفت لا تشرب المسکر، خمر رو برداریم مسکر رو بجاش بگذاریم، پس این میشه علت. اما اگر نشد به جای او گذاشت میشه حکمت.
دیدیم ما از بیرون میدونیم میشه و خود فواید نمیدونیم
میشه، یعنی عرفیت داره میشه گفت لا تشرب. اما اگر گفت مثلا اگر گفت فعنه و حینه یتوضأ اذکر منه، بگه کن حین الوضوء اذکر من بعد الوضوء، این معنا داره خطاب. هو حین انصرف اقرب الی الحق، حین انصرف کن اقرب الی الحق، این خودش اقرب الی الحق قابل خطاب نیست، چون باید حق رو بشناسه تا بشه اقرب بون، اگه حق شناخت دیگه تعبد معنا داره، خب حق شناخته قسمه. انصافا هم مطلب این نکته لطیفی چون چند دفعه گفتم تکرارش میکنم، این هو حین انصرف اقرب الی الحق نمیشه اینو ما به عنوان علت بگیریم، چون اگر بخوایم روشن شد، اگه بخوایم علت بگیریم باید خطاب رو به خود همین ببریم، کن حین الانصراف اقرب الی الحق، این کن اقرب الی الحق خطابی است به قلهای یلزم من وجود یه عدم ها. این اصلا قابل تعقل نیست، چون باید حق تصور بکنه و اقرب الی الحق، تا حق تصور کرد دیگه اقرب الی الحق معنی داره که برگرده به اقرب الی الحق. پس اشکال مرحوم آقای ناینی به این بود که این به حکمت و علت نیست، آقای خوی علت گرفت. اشکال مرحوم آغازی ها رو عرض کردیم، اشکال آغازی ها اینه که اماره اون چیزیست که کشف داره، کاشفیت داره، لکن در این حال جعل حجیت معنی تتمیم کشفه، اون کشفش باید تمام شده باشه و در اینجا شارع رو تتمیم کشف نرفته، فقط میگه حینه یتوضأ از کرد، نیامده بگه پس این طوره و حینه یتوضأ از کرد. ولذا اشکالی که ایشون به ذهنشون آمده این رو شارع نیامده تتمیم کشف بکنه، اما در باب روایت شارع تتمیم کشف کرده، لا عذر لاحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه انا ثقاتنا. ببینید شک رو بر میداره، شک رو که برداشت تتمیم کشف، یعنی کاشف تامه، شما نباید شک بکنید. آزیا اشکالشون روشن شد، اشکال آزیا مرحوم آزیا اشکالشونه اینه که این لسان لسان جعل حجیت اماره نیست،
چون این روایت یا همین روایت،
نه دو تا روایت بیشتر نداریم که فهمزهی که حکم جهله که اون به اصل عملی میمونه، میخال باسته چون امضا داره ابداع داره حکم اصل عملی. این سر این دوتا روایته، کلام سر این دوتا روایته. پس یک اشکال، اشکال مرحوم آقای ناینی بود. عرض کردم این مسئله رو ما در کلمات و قدما مثلا مرحوم شیخ طوسی وقتی اون روایت رو برده چی فهمیده، الان ما که نمیدونیم چی فهمیده، ولیکن این اصول متأخر شیعه مفصل متعرض این مسئله شده. پس اشکال مرحوم آقای آزیا هم سر این است که تصمیم کشف نیست و لذا جعل حجیت نشد. اشکالی هم که بنده سراب و تقصیر به زیران است غیر از این دو بزرگوار توضیح، چون عرض کردم سابقا مرحوم آزیا و مرحوم آقای ناینی با اینکه با هم خیلی اختلاف دارن، آزیا چون عادتا تلمیز صاحب کفایه بوده، شایع صاحب حرفای صاحب کفایه رو قبول میکنه، مخصوصا در مقابل ناینی، چون ناینی در مقابل صاحب کفایه است. یه نکته هم سابقا عرض کردیم، خوب دقت کنین که بعضی از کتاب‌ها نوشتن ناینی شاگرد صاحب کفایه است، این واقعیت نداره. ناینی هیچ‌وقت شاگرد صاحب کفایه نبوده. ناینی در جلسه استفتاء صاحب کفایه حاضر شده میشده، در جلسه استفتاء ایشان، اما به عنوان شاگرد صاحب کفایه نیست. خود آغازی ها شاگرد ناینی هست، اما در سطوح ایام گرین سلطان آباد یا عراق فعلی بودن، ایشون قوانین رو پیش مرحوم آقای ناینی خوندن، اما خارج نه. بعدها البته مرحوم آغازی ها خیلی بسا سعی میکرده، اینا یک چند نفری بودن در نجف که سعی میکردن مبانی مرحوم ناینی رو رد بکنه، کشن مرحوم مشکینی. این حاشیه‌ای که از مشکینی چاپ شده ناقصه، اون مقدارهایش که تون شده به ناینی اونو حذفش کن، چاپ نکنه اصولا نمیدونه، خبر نداره. این نکته رو حالا گفت. بر از این که مرحوم آقای مشکینی هم نسبت توی بحث ترتب چند جا داره بعض لعازم از رد میکنه ترتب، چون مشکینی هم رد مصاب کفایه، چون این دو نفر اختلافشون شدید بود دیگه، صاحب کفایه اصرار داشت به عدم ترتب و مرحوم ناینی اصرار داشت به ترتب. از مرحوم ناینی نقل شده که میفهمونن نحن ربانی و ترتب، ترتب ما درست کردیم. حتی نقل میکنن جلسه بوده که مرحوم صاحب کفایه بوده و مرحوم ناینی آش محمد هم پسر مرحوم صاحب کفایه، مشهدی ها به ایشان میگن آقازاده، حاشیه هم داره بر کفایه محمد ابن المسنن صاحب کفایه. نه محمد در مشهد به کفایی معروف نشد، بعدها برادر کوچیکی ایشون مرحوم عاشق احمد که آمد به مشهد، ایشون به کفایی معروف شد. خود آش محمد به کفایی معروف نشد، به آقازاده معروف شد. بعدم توسط رضا خان در تهران در زندان ایشون شهید کردن رحمت الله. علاوه نقل میکنن که مرحوم آقای صاحب کفایی با پسرشون آش محمد بودن و ناینی. بحث ترتب بین این دوتا، یه ناینی اصرار به ترتب، کفایه هم اصرار به عدم ترتب، میگن که پسر ایشون آش محمد تمایل به ناینی پیدا میکنه که کفایه داره که این ترتب درست، و میگن صاحب کفایه اینقدر عصبانی میشه اینه که چون محکم پرت میکنه به صورت پسرشون آش محمد. نقل میکنه این وسط سقم این نقلات شهر. علاوه یا حاله مرحوم آزیا نسبت به مرحوم آقای ناینی زیاد رد داره، و بعد هم همین حاشیهشون که چاپ نشده بود اینه ایشون نوشتن بعد از ظاهرم بعد از فوت مرحوم ناینی، حاشیه بر فواید همینی که میخونیم ما خیلی خوندیم، تو این نسخه فواید نجف چاپ نشده، اما نسخه فواید خوب مال جامع درسین حواشی مرحوم آزیا بر ناینی. انصافا هم خب ناینی آزیا خیلی فکر کرده، انصافا در فکر. این اجمال قصه تو این مسئله، این سه نفر مبناشون بر اینه که معنای حجیت در باب امارات تتمیم کشفه، صاحب کفایه حجیت و معنای منجزیت و معذریت میگیره، اهل سنت غالبا به تصویر قائلا، جعل بدل یا جعل حکم مماثل میگیره، انشاء حکم میدونن. مرحوم شیخ انصاری حجیت به معنای به مصلحت سلوکی میگه. قرار از این بحث حجیت و حقیقت حجیت یکی از مباحث کلیدی اصوله، ما زیاد تکرارش کردیم، زیاد هم تکرار میکنیم برای اینکه یک حالت ارتکازی پیدا بکنه. بعد از مرحوم آزیا و مرحوم ناینی و مرحوم آقای خویی هر سه معتقدن که در باب حجیت، در باب امارات، تتمیم کشف حقیقتش اون کاشف ناقص رو کاشف تام قرار میدیم. البته مرحوم آقای ناینی تصریح داره جایی که حالت کشف نباشه نمیشه جعل حجیت بشه، جهر بسازه، اصل عملی میشه. به تعبیر ایشان ایجاد کشف نمیشه کرد، اما تطمیم کشف میشه کرد. من با این بیانم یک اشکالی هم به ناینی وارد کردید که فرق به این دوتا چه فرقه. ایشون تطمیم کشف رو قبول میکنه، ایجاد کشف رو قبول نمیکنه. تعبدن و اعتبارن، تعبدن ایجاد کاشف رو قبول نمیکنه. به هر حال البته مرحوم آقای ناینی یک تعبیر دیگری هم دارن. عرض کردم این رو من از آقای بجنوردی شنیدم، کرارن عرض کردم و در تغییرات مرحوم آقای ناینی نیامده. یک جایی آقای خویی داره اما ناقص آورده، آقای خویی هم ناقص آورده، آقای بجنوردی هم در منتها ننوشته، نمیدونم چرا ننوشته، اما من سماعاً از مرحوم آقای بجنوردی. آقای ناینی معتقد است که در باب امارات صفت کاشف، یعنی کاشفیت داره و انکشاف واقع هم هست، اون کاشفیت تتمیم میشه. اما در باب اصول محرزه کاشفیت نیست اما انکشاف هست. این رو من توضیحاتش مفصل عرض کردم، در کتاب های مرحوم آقای ناینی نیامده، این از فواید سماعی بنده است. در آقای خویی هم نیوردن، آقای خویی سه تا رو بردن، ناینی چهار تا قائل بودن، نه سه تا. ایشون قائل بودن که اگر انسان قطع پیدا میکنه چهار نکته پیدا میشه: یک صفت خاصیه، دو کاشفیت داره، سه انکشاف الواقع هست، چهار جری عملی. مخیر اگر امار آمد سه تا داره از کاشفیت و انکشاف و جری عملی، اگر اصل محرز آمد دو تا داره، انکشاف و جری عملی، مثل استصحاب، مثل همین قاعده فراغ و تجاوز. آدمی که قاطع غیر از آدمی است که ظانه،
حالت روانی
مثلا، بله حالت یک صفتیه، این صفت مخصوص قطعه، در زن پیدا نیست و قابل جعلم نیست، قابل تعبدم نیست. روشن شد؟ این تقریب مرحوم آقای ناینی. و اما در اصل غیر محرز فقط جری عملی است. این رو من چند بار عرض کردم از ثابتی است که از مرحوم آقای بجنوردی شینه. خیلی هم تعجب آقای بجنوردی در منتها هم ننوشه. این چند جایی که من نگاه کردم به نظرم تو درس هم میگفتن، غیر از در منزل که ازشون صحبت شده، فکر میکنم تو درس هم میفهمم. اما تو کتاب آقای خویی آمده ناقص آمده، خیلی ناقصه. تو فواید هم من ندیدم به این ترتیب در این ولزا من عرض میکنم. حرف قشنگی است، اجمالا حرف زیبایی است. وقت ببینید مثلا میگه هو هیننصرف اقرب للحق، این اقرب للحق، این در حقیقت این یک وجه دیگری است. در اینجا من رو آیدان اینجا نظرش به واقع به منکشفه، نه به صفت ایشان، کاشفیت ایشان. یعنی باید نگاه کرد در اینجا صفت کاشفیت بخواد تصمیم بکنه یا صفت نکته انکشاف واقع رو میبینه. عرض کردیم در اصول، خوب دقت کنید، در اصول محرزه نکته اساسی در اصول محرزه کاشف نیست، انکشاف الواقع. مثلا زید دیروز زنده بود، امروز میگین زنده است، استصحاب میکنه. شما کاشف ندارین از حیات اون، الان ازتون سوال کنین نمیتونم زنده است یا نه، اما خود حیات رو میبینین، ببینین زنده بودنش رو میبینین. این مراد ناینی است. در اصول محرزه انکشاف هست اما کاشف نیست. چون ازتون سوال بکنم اگر نمیدونم، شک میکنین رکوع کردی یا نبینین، شک میکنین، کاشف ندارین اما انکشاف هست. چرا؟ چون قرائت انجام دادین، در حال نماز هستین، الان هم سجده، پس این رکوع انجام داد. ببینید واقع رو، انکشاف واقع هست اما کاشف نیست. خب شارع میاد این کاری میکنه، یعنی به اصطلاح ریشه، یعنی ما در عقلا ممکن این کارو بکنیم، اختصاص به شارع نداره، یه ریشه ای داره که ما میایم این کارو میکنیم. روشن شد؟ پس برابر این اشکال مرحوم آوازی وقت لذا مرحوم آقای ناینی و آوازی ها و مرحوم آقای خویی، عده از آیان غیر از کفایه، عده از آیان که متأخرن، حجیت و تتمیم کشف میدونن. لذا باید اون کاشف باشه، یک در مقام تعبد اون کاشف رو تام قرار بده. این نکته اساسی. مثلا لیس لعهد من موالی الله عذر لعهد من موالی فی تشکیک فی ما یرویه انا سقاتنا. ببینید مرحوم نائینی به این حدیث هم از صحبی البته ما جواب داریم که این حدیث روشن نیست، ایشون نصف حدیث قطع کردن. برحال ایشون تمسک میفرمایند به این حدیث. عمده یه تمسک مرحوم نائینی به حجت خبر ثقه یکی این بود، یکی اون حدیث ابو یونس بن عبدالرحمن ثقته، یکی هم الامری و ابن ثقته. اون کمتر از این دوتا خیلی در تقابیر ایشون آمده که لیس لاحد من موالینا. ببینید میگه شک نکن، شک رو برمیداره، شک که برداشت کاشف تامه. روشن شد؟ مرحوم آزاد چی میخوان بگن؟ میگن توی قاعده فراغتی رو این تعبیر نیامده. دقت کنید توی فنی چی شد در استدلالشون. اگر میخواد این قاعده فراغ اماره باشه باید نفی تشکیه بکنه، بگه شک نکن، کاشف رو تام قرار. روشن شد مراد ایشان؟ روشن شد برشون. اگر کاشف رو تام قرار نداد این میشه اصل اماره. این راجع به کلام مروازی های اشکالم بنده حساب و تقصیر کردیم با تفاصیل عرض کردیم. در اینجا اون کاشفی هم که آمده به قول ایشان، این کاشف حینیت داره، مطلق نیست. یکی از خصائص اماره کاشفیتش مطلقه. این که میگه حین یتوزع از کر تقید میزنه، این معناش اینه که این کاشفیت مطلق نیست. اگه کاشفیت مطلق نشود میشه اصل عملی، جنبه اماری نداره. و لذا متعارف این شده که مثبتات امارات حجته، چون اماره شأنش اینه که شما رو با واقع قرار میده. اگر شما رو با واقع قرار داد تمام لوازم واقع بار میشه، که اصل عملی شما رو با واقع قرار نمیده، شما رو به اون زاویه‌ای که دیده. میگه دیروز زنده بود امروز زنده است. ببینید دیروز زنده بود اما ازدواج کرد، مثلا پارسال زنده بود امسال زنده است، ازدواج کرد نه بچه دار شد نمیدونم. ببینید اگر آمد یک نکته معینی رو در نظر گیره و طبق او به شما تعبد داد، این میشه اصل عملی. البته چون نکته رو نگاه کرده، اگر آمد واقعی رو در نظر گیره و طبق او میشه اصل عملی محرز. ولذا ما عرض کردیم اصول عملی به لحاظهای مختلف جعلهای مختلف میشه تصور. این عقلای ما هم هست. مثلا شما گوشتی از بازار گرفتین، سوال میکنین، خوب دقت کنین، ممکن است که وقت سربریدن تو اونجا بودی. یعنی چی وقت سربریدن؟ یعنی وقت است تا قید زد، یعنی اساس عدم تذکیه اجرا میشه، اصلاح عدم تذکیه. تو نمیدونی تذکیه شد یا نه، از عدم تذکیه. تو از دست مسلمان، ببینید تو از دست مسلمان گرفتی، یعنی مزکاست. گوش نکنه، احتمال دوباره مصرف بکن. اون دوتای اولی اصل محرزن، این سومی اصل غیر محرزه. چرا؟ چون اصول عملی تعبده. در تعبد جاهای مختلفی رو میشه بگیره. میشه بگه شما قبل از وضو که طاهر نبودی، الان هم شک داری، پس الان نیستی. این استثناء. میشه حین وضو رو نگاه بکنه، بگه حین وضو که بودی حواس جمع بود، این میشه قاعده فراغ. اگر قبل از وضو رو گرفت بخواد تعبد بده به قبل از وضو، میشه استثناء عدم، عدم استثناء بقا حدث. اگر آمد روشن شد. اشکال این حقیقی این بود که این تعبیر مناسب است با اصل محرز نه با اصل غیر محرز. ولذا انصافا روشن هم شد دیگه. اولا ریشه این دلیل کاملا مشکل داره و ثانی هم خود اصحاب تلقی شدم که نشده کاشف از همین مشکله. و این نکته هم که اخیرا آقای خویی مطرح فرمودن انصافا قابل اعتماد نیست. این راجع به در باب 15 در کتاب جامع الاحادیث در باب خلل، حدیث اولش چون محمد بن مسلم بود از این جهت. حدیث شماره دوم کتاب درست ابن ابی منصور عن عبید ابن زراره. عرض کردم این یک مجموعه اصولی بوده که قبل از مرحوم حاجی نوری یکی از آقایون نوشته پیدا شده به نحو وجاده. ارزش علمی نداره چون در قرن 13 پیدا شده. خود حاجی نوری متوفای 1320، این قبل از این تاریخه. چاپ شده به اسم اصول صفت عشر، 16 تا اصله. البته ظاهرا تلخیصه و این اصول نکات فنی لطیفی داره. من الان بخوام توضیح بدم خیلی طول میشه، انشالله هر کدوم جای خودش. یکی از اونها همین کتاب درست ابن ابی منصوره. و عرض کردیم مرحوم آیه به اصطلاح این جامع الاحادیث اون زمان، حالا ترجمه این زمانی که این کتاب نوشته این چاپ شده، ایشون از مستدرک نقل کرده دیگه، دایی نبود از مستدرک، مستقیم از کتاب خود اصول 13 نقل. علی حال مرحوم مستدرک هم از این اصول الان اسمش شده اصول 13. این اصول 13 معلومه مثلا همش اصل باشه. 16 تا کتابی است که قدیمیه، اون هم یه شرحی داره که جای خودش. طبعا اشکال اساسیش فاصله زمانیش خیلی زیاده، حالا بعضیش هم مشکلات دیگه هم داره که نمیخوام وارد بشم. یکی کتاب درست ابن ابی منصوره، این درست هم لفظ فارسی است، اون درست خود خدا رحمت نظر واقفی باشه اگر باشه. انا عبید ابن زراره ارزش علمی نداره. اذا شککت فی شیء من صلاتک وقد اخذت فی مستأنف فلیس بشیء امزه. این روایت به جای عرض کردم کلمه‌ای که ما در قدیم داشتیم دخلت فی غیره، اینجا داره دخلت فی مستأنف. این خیلی اصولین متأخر شیعه رو این کلمه غیر بحث کردن. امزه اگر باشه فلیس بشیء امزه اگر باشه، عرض کنم که به دو احتمال هست، یکی این که حکم باشه مسئله فقهی باشه، یکی این که اصل غیر محرز باشه. امزه بیش از اصل غیر محرز در نمیاد. البته این روایت الان اعتبار درستی نداره. از جمله روایات که خیلی مفصله و خیلی این روایت مشهور شده، لکن متاسفانه این روایت از منفردات مرحوم شیخ طوسی است با رغم اشتهارش، چون خیلی گاهی یک مطلب مشهور میشه اصحاب خیال میشن یه جزو مسلماته. این روایت خیلی مشهور شده اما در قرن چهارم نه مرحوم شیخ صدوق رو آورده و نه مرحوم شیخ کلینی، و مصدرش هم مرحوم شیخ طوسی ابتدا کرده به احمد ابن محمد مراد اشعریه، احتمالا از کتاب نوادر احمد اشعری گرفته، احتمالا داره از جای دیگه گرفته باشه.
انفراد مثلا شیخ یا صدوق
اطمینان رو کم میکنه
تو منهج، مثلا تو
چون صدوق و کلینی مشکلشون اینه که این دوتا گزینشی آوردن انتخاب کردن. شیخ طوسی ملتزم به انتخاب نیست، همینجور اورده ها ایراده هم قول ابن ادریس. این دوتا خیلی فرق. و این کتاب، کتابی که ایشون نقل می‌کنه اگه از کتاب احمد باشه، این یک نسخه بوده از کتاب بزنتی، سابقا هم توضیحاتش دادم، یکی از نسخه بسیار خوب کتاب بزنتی است که قم آمده توسط احمد اشعری. بزنتی از اجلای اصحابه، از هم بیزانس، همین ترکیه بالاتر، و ایشون هم احتمالا رومی باشه، نه اساسا عرب نباشه. احمد ابن محمد ابن نسخه بزنتی که اصطلاحا بیزانس باشه. قرض این که این کتاب، کتاب بسیار معروفی هم از کتاب ایشان، دیگه حالا من شرح کتاب چون براست نگیم فعلا اینجا، لکن چرا مرحوم کلینی و مرحوم شیخ طوسی صدوق نیاورده، این رو الان ما نمیدونیم. یک نکته ای هم راجع به صدوق باز عرض میکنم، فعلا این روایت فقط در کتاب شیخ طوسیه، این نسخه دقیقا طبیعتا اگر فقط در کتاب شیخ طوسی بود آوردن در کتابیشون خیلی نکته نداره، در کافی و فقیه نکته داره، اما چون اون گزینشی انتخاب کرده.
درست شیخ
طوسی
چون اخبار متعارض رو
میابردن و باید که بیمی که روایت اصلا
قبول کردن،
تصالح تو استفسار رو نیابرده، تو اخبار متعارض نیابرده، تو تحضیب برده شد. میخونیم الان؟ نه، اول مسترش رو خواستم عرض بکنم، از باب اول نمیشه تعذیب میشه، اول نمیشه مسترش رو بزنیم بکنم. این مستری که به اصطلاح مستر متأخر، من اصطلاحا، پس این روایت فعلا منشأ اطلاع ما به وجود این روایت در قرن پنجمه. روشن شد؟ مرحوم شیخ از کتاب احمد اشعری به حسب ظاهر حال اینو از کتابیه، اینو ما توضیحاتش سابقا عرض کردیم، تحال تکرار ندیم، حالا به حسب ظاهر از کتاب احمد اشعری این در قرن سومه، پس در وسط که قرن چهارمه روایت نقل نشده. از کردیم قرن چهارم ابتدا قرن کتاب کلینی و آخر قرن هم کتاب صدور، زنین دوتا نیامده. این در قرن سوم و در قرن پنجم، بعد قرنای بعدش هم یک اشاره میکنن. انا حماد ابن عیسی مرحوم بزنتی از حماد نقل کرده. حماد خودش شاگرد حریز و کتاب و صلات حریز رو نقل میکرده، خودش هم کتاب و صلات داره که اکثرش از حریزه. انا حریز، پس این واضحه، یا اصلش کتاب حریزه یا کتاب حماده. اصلش کتاب، پس بنابراین اصل این روایت در قرن دومه. عرض کردم ما روایات رو که از مزایای نوشتن این کارهای فهرستی غیر از کارهای رجالی که اهل سنت دارن، تاریخ روایت هم روشنه. ان زراره قال قلت لابی عبدالله علیه السلام، پس روایت در مدینه گفته شده در اوائل قرن دوم، ظاهرن شفاهیه. زراره هم به نحو شفاهی کوفه برده، اولین کسی هم که نوشته حریزه، بعدم در کتاب بزنتی آمده، به قوم آمده و مرحوم احمد اشعری در کتابش. سند خیلی روشنه، مشکل نداره. همه این افراد و این جهاز تاریخی فی کمال الوضوح. قال قلت لابی عبدالله رجل شک فی الاذان و قد دخل فی الاقامه فقال یمزی. قلت خب الان یمزی هم جواب دادی. قلت رجل شک فی الاذان و الاقامه قد کبر قال یمزی. قلت رجل شک فی التکبیر و قد قرأ قال یمزی. قلت ببینید شک فی القرائه و قد رکع. اینجاها این تفریعی که فقهای ما میکنن اینجاست، دقت کردید؟ من نقطه تفریح. مثلا اگر در سوره حمد آخرای سوره است، شک در اول سوره کرد، تو این روایت نداره، این رو فقها اضافه کرده. این که فقها اضافه میکنه نقطه فنی رو میده. مثلا صراط الذین رسیده شک میکنه، مثلا ایاک نعبدو گفتی یا نه، عده میگن برگرده، عده میگن نه بر نگرد. خوشه این تو این روایت نیست. این بلا ها این از کجا؟ چون در ذیلش داره یا زراره اذا خرجت من شیئا ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. روشن شد؟ اینا آمدن، این من میخوام نحوه اجتهاد رو و فقاهت رو در شیعه. وقت این نکتهش این بود، در قدمای اصحاب غالبا این کار رو نمی کردن، یعنی این تفریعات رو تو کتب فقهی نمی آوردن. اولین کسی که آورده شیخ طوسی است. روشن شد؟ سیر تاریخی شیعه رو خدمتون هست. اون اوائل کار اینجوری بود، مقید بودن. این فرق آخر حمد رسیده، در سوره رسیده، شک در حمد که این تو روایت نیومده. این بازیل اجتهاد کرد. این اجتهاد پیش ما یعنی این روشن شد؟ اخباری ها که در قوم بودن اینو قبول نمی کردن، منهج متعارف قوم اینو قبول نمی. این که ما میگیم فقه معصور یا فقه منصوص، فقه منصوص این بود تمام فروعی که در روایت آمده ذکر میکردن، اضافه نمی کردن. اما اگر در سوره رسید شک در هم کرد، این اضافه است. این باید با ذیل درست بشه، این باید با اون ذیل استنتاج بشه. ادعای هم گفت نه نمیشه، چون امام خودش فرمود شک فی القرائه و قد رکه، اون غیر رکوعه. اما اگر در سوره از شک در هم کرد باید برگرده. روشن شد سر اختلاف اصحاب از کجا پیدا میشه؟ میگن چون امام بعد ضابطه داد دخل فی غیره، دخل روشن شد، دخلت فی غیره رو تطبیق کردن شک فی القرائه و قد رکه. پس اگر شک فی الحمد و قد قرأ از سوره مشغول بسو، این دیگه تطبیق نمیشه، دخلت فی غیره صدق نمی کنه. الان بین علماء معاصر ما هم اختلافه، خود این حقیر عقیده اینه که صدق نمی کنه، باید تو رکوع بره. اگر در هم در سوره هم شک در هم که چه برسه در آیه. اما ادعای قائلن که اشکال نداره، اطلاقش میگیره الی آخره. قلت شک فی تکبیر قال قلت قال یمزی. قلت شک فی رکوع و سجد قال یمزی علی صلاته. این یمزی علی صلاته شاید مشعر به اصل محرز باشه. ثم قال یا زراره اذا خرجت من شیء ثم دخلت فی غیره فشکک لیس بشه. این حالا شکک لیس، البته این در قاعده تجاوزه، این اسرح روایات اصحاب ما در قاعده تجاوز. ما روایتی مثل این در قاعده تجاوز نداریم، مثل این روایت که یکی یکی برام کرده باشه. این راجع به این مطلب. عرض کردیم مرحوم شیخ صدوق و کلینی این حدیث را نیاوردن. این یه نکته بوده، من چند بار عرض کردم، آقایون اگه حال داشته باشن الان هم میتونن تدارک رو در کتاب صدوق، در کتاب فقیه، مقدار زیادی الان به عنوان فتوا وجود داره، یعنی مثلا قال صادق رو، یعنی صادق قال فلان توش نداره، فتوای خود ایشانه. خوب دقت بکنید، در مجامع حدیثی ما مثل وسائل، مثل وافی، اخیراً مثل جامع الاحادیث، این فتاوا رو نیاوردن. دقت کنید چی میخوام عرض کنم. اینهایی که با عنوان فتوای مثلا اینا تو جامع الاحادیث اینجا نیاورده. و ما یه توضیحی عرض کردیم، فتاوای شیخ صدوق این در حقیقت همون متون روایاته. اگر به صورت فتوا آورده یک تغییری توش داده، احتیاط کرده به صورت روایت نقل نکرده. این خیلی دقت انصافا باید گفت عجوبه ایست مرحوم شیخ صدوق در این چند روشن شد. و لذا خود من عقیدم اینه که حتی تو جامع الاحادیث اگه چاپ جلد بشه اون قسمت شما میتونید بگیرید از اول صدو جایی که فتواشون یا تو وسائل یا تو جامع الاحادیث اضافه بکنه. فتاوای صدوق اضافه نشده تو این کتب مجامع حدیثی نیامده. حالا در خود فقیه اینطوره، و من شک فی اذانه و قد اقام الصلاه فلیمزه، و من شک فی تکبیر بعد ما قرأ فلیمزه، و من شک فی القرائه بعد ما رکب فلیمزه. یعنی مضمون روایت من که از خیلی نیاورده، اما تمام اون تفاصیل این روایت نیاورده. اینی که در کتاب فقیه آمده این رو برداشته، جلد یک اینی که من نوشتم 342 صفحه 342 از جلد یک صفحه 342 نه از این چاپه جام درسی مال قوم بسته علایه حالن کیف ماکان. این نکته رو خوب دقت بکنید، وقتی این باید این سوال مطرح میشه چرا شیخ صدوق این کار کرده. پس این که من عرض کردم مرحوم صدوق به عنوان روایت نیاورده، خوب دقت کردید، به عنوان فتوا آورده. بله، صاحب وسائل و صاحب وافی و بعد هم جامع الاحادیث این فتاواها رو نیاورده، این فتواهای شیخ صدوق رو به عنوان این که فتواست و روایت نیست نیاوردن. دقت میکنیم، بعد که مراجعه کردی احتمالا صدوق اون کلای کبرای کلیش قبول نداشته، این کبرای کلیش حذف کرده، یا زراره الا خرجت من چه ثم دخلت فی غیره، یه جای روایت حذف کرده. خیلی دقت میخواد این مطلب، منم از کسی نشینیم، این تنبع خود بنده است. اگر این مطلب شیخ صدوق درست باشه نشان میده فوق العاده ایشان دقیقه. بالاخره به هر حال قبل از 1050 سالشون تو همین قوم مطالعه فرمودن. حالا ما تقریر کلام ایشان بکنیم، من فکر میکنم مرحوم شیخ صدوق خود روایت گرفته یک کمی توش دستکاری کرده، چون میخواسته دستکاری بکنه دیگه با عنوان روایت نیاورده، با عنوان فتوا آورده.
چرا اون قبول نداشته؟
بله شاید، نمیدونم،
شاید اگر تعویض
در روایت. ببینید چیزی که نیست علت نفرمایید، برای نیست علت آورده، هزار تا علت میشه آورد. عرض کردم نفرمایید، من چون نمیدونم، من فقط الان براتون این پدیده رو میگم. من دو تا پدیده، یک در کتاب صدوق این کار هست، خیلی زیاده که دوستان نیست میخوام وارد بحثش بشم، دو در کتب جامع احادیث شیعه مجامع حدیث شیعه فتاوا صدوق هم نیاوردن. من به نظرم بیارن روش بپذیریم
بدون منطق حذف کردن کار اشتباهی خاطره.
خیلی خب به عنوان رأی یک فقیه دیگه،
ولی فهمش این بوده
فرض کنیم مثلا کلینی کلا نیاورده این حالا ما کارو ببینید اونا رو. من ببینید خدا رحمت کنه آقای بروجردی عقیدش این بود که ما وقتی جامع احادیث می‌نویسیم عنوان باب ندیم، مثلا ننویسیم باب ان اقل الحیض ثلاث ایام و اکثر و عشر، بنویسیم باب اقل الحیض و اکثر، اینطوری بنویسیم. اینه بگذاریم به فقها، یه فقیه میاد اینه استظهار میکنه، فقیه چیز دیگه. الان من عرض میکنم من دنبال این نیستم که تحلیل میکنم، چون واقعا نمیدونیم. خب چیزی که نمیدونه آدم میگه نمیدونیم، اما این هست، دو تا نکته هست، یک فتاوا است. شما الان برید خونه خیلی راحت میتونید این کارو بکنید، کتاب فقیه رو بگیرید، اما اول هر جا فتواست فتواش ذیل باب توی وسائل یا توی جامل احادیث بنویسید. توی وسائل و توی جامل احادیث این فتواهایی که در من لا یحذره این رو استخراج نکردن، اما چون بعضی هاش واضحه فتواست نمیخوام وارد بحثش بشم دیگه، چون وقت تمام شد دیگه، چون این مصدر دیگه هم داره حدیث، دنبال مصادرش فعلا نرفتیم، فردا ان شاء الله دستکاری
کنه مثلا شیخ روایت نقل نکرده، اما فهمش از امام
معصوم میگه
که این فتوایی که دارم من میدم مد نظر امام بوده، قطعا
فهمش
هست، این اقرب به روایت
قبول دارم، اما ما متعبد به فهم او نیستیم. من سوال من اینه ای کاش در این کتب مجامع حدیثی اینا بیاد و میدونی خیلی اضافه میشه نکرد. یعنی این مجامع حدیثی ما مثل وسائل، مثل وافی، مثل جامعه ها، مثل خود آقای بروجردی که خریت این صناعت
است.